بار دیگر پر رسیدن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یا ملاه 22 بهمن رو که در آستانش هستیم رو به حضور همه شما ملت شریف و بزرگ ایران زمین تبریک و شادباش عرض میکنم و خوشحالم که در چنین شبی همراه شما هستم. ممنون و سپاسگزارم و دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، با توجه به شرایط کرونایی در کشور و لزوم فاصله گذاری اجتماعی، مراسم یوم الله 22 بهمن به صورت خودرویی و موتوری و با پرهیز از تجمعات برگزار و سخنرانی مراسم نیز از طریق صدا و سیما و فضای مجازی پخش میشه. بر اساس مصوبه کمیته ترافیکی برگزاری مراسم یوم الله 22 بهمن، پایانه مسافری غرب تهران از ساعت 23 روز سه‌شنبه 21 بهمن تا پایان مراسم در روز چهارشنبه 22 بهمن ما تعطیل می باشد. مسافران ورودی به تهران از طریق آزادراه تهران کرج و کمربندی آزادگان به پایانه مسافری جنوب انتقال داده می شند و مسافرانی که قصد خروج از تهران رو دارند هم می توانند از پایانه های مسافری جنوب، بیهقی و شرق تهران به سمت مقاصد خودشون حرکت کنند. اینجا همچنان شبکه رادیوی اقتصاده.
نماد تجربه و کیفیت در صنعت روشن.
پارسشوان، تولید کننده لامپ و چراغ LED با نشان استاندارد.
شرکت ایران شیر، تولید کننده انواع شیرآلات تأسیسات گاز و آب مطابق با استانداردهای ملی، واحد منتخب نمونه کیفی اداره استاندارد طی 4 سال متوالی، دارای گواهی نامه ایزو 9001 از توپ نورد آلمان. تولید کننده شیرآلات اطفاء حریر، باک سوخت CNG، شیرآلات فشار قوی، مخازن گاز مایع، شیر کشویی، مخزن اکسیژن، شیر رادیاتور و شیر آب. تلفن 88 311 700. شرکت ایران شیر.
چای ایرانی طبیعی حاوی آنتی اکسیدان، طعم لحظه های ناب با چای ناب نوش دیلم، نوش جان.
خب میخواییم آخرین برنامه رو تقدیم حضور میکنیم، البته بگمانم که یک برنامه کوتاه دیگر هم پس از این برنامه باشه، ولی برنامه که الان تقدیم حضورتون میکنیم عنوانش هست یاد ایام. پیشنهاد میکنم که شنونده باشید. باز در خدمت شما خواهم بود.
تحصیلاتم دیپلم ریاضی، لیسانس مدیریت بازرگانی.
یاد ایام روزی که بلافاصله خبر استعفای دکتر مصدق در سر اختلاف با شاه.
جمله جالبی که یادم هست حتی از دو لب مرحوم
در پرونده شهید امانی و شهید بخارایی و شهید عراقی ها، این عنوان رو
سابقه من هم در دوران جنگ هم در مورد در زمان
یاد ایام. برنامه‌ای از رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو اقتصاد. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های یاد ایام در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
ملت ما می‌توانه برسه به جایی که دیگران بیان شاگردی او رو بکنن. من اون قله رو در نظر دارم. میتونید شما ها عزت این ملت رو برگردونید و این ممکنه.
از جان شنونده در این برنامه از یاد ایام در خدمت های دکتر اسدالله بادامچیان هستیم، از پیشکسوتان نهضت انقلاب اسلامی و دبیر کل حزب معترفه اسلامی. این هفتمین برنامه هست که خاطرات، مواضع و دیدگاه‌های آقای دکتر بادامچیان رو درباره مسائل مختلف داخلی و خارجی و به ویژه در حوزه اقتصاد مرور می‌کنیم. آقای بادامچیان سلام بر شما و سپاسگزار که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه شنوندگان عزیز در هر جایی که صدای ما رو میشنوند، تشکر از حضرت عالی و از برنامه خوبتون و از همکارانتون. به نظرم میاد که با توجه به معضلات اقتصادی جهان و ایران و این مسائلی که داریم، برنامه شما اگر به صورت جامع و کامل کسی او رو گوش بده و مردم عزیزمون توجه بکنن، بحثای بسیار مفید و خوبی رو داشته و من از این جهت به عنوان یک شهروند تشکر میکنم.
ممنون از لطف جناب علی و توجهی که دارید. آقای بادمشان، ما در برنامه قبل نظام اقتصاد اسلامی رو که در موردش صحبت کردیم و ویژگی های اون رو جناب علی توضیح دادید، رسیدیم به اقتصاد دولتی و خصوصی. قبل از اینکه خیلی ریزتر و جزئی‌تر بخوام به این موضوع بپردازیم، به تعبیری میخوام یه خاطره بازی اول داشته باشیم بعد برسیم به این موضوع. یکی از دوستان خود شما از فعالان عرصه اقتصادی بیشتر تا کار سیاسی معتقد بود که اختلاف دیدگاه سیاسی که بین همفکران جناب علی و خیلی از فعالان بازار که در سالهای اول انقلاب اسلامی با دولت وقت وجود داشت، باعث شد که هم دولت پافشاری بکنه بر اقتصاد دولتی و هم تلاش بکنه که اقتصاد خصوصی و به ویژه بازار رو به نوعی منزوی بکنه. چقدر این نگاه رو شما قبول دارین؟
ببینید، نمیدونم با این طرز قبول بکنیم یا نه. اونی که مهمه این است که بعد از اینکه نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت، طبیعی بود که دیگه امید دشمن از کودتا، از درگیری های تروریستی، از گروهک های خلق، از اینها همه ناامید شد و بالاترین وجه رو گذاشت روی قسمت اقتصاد و فرهنگ. رو این دوتا کار کرده و الان هم داره کار میکنه. این چند هزار صدای به زبان فارسی علیه نظام جمهوری اسلامی صحبت کردن، برنامه هایی که توی اینترنت ها و شبکه های مجازی هست، دقیقا همین دوتا رو هدف اصلیشون قرار میدن. سایر امورم برخورد میکنن. خب این پس اصل مسئله، مسئله این است که ما در نبردمون با استعمار و استکبار بالاترین برخورد و درگیری رو با مسائل اقتصادی و فرهنگی داریم. اونها خب امکانات دارن، ابزار پیشرفته دارن، اتاقهای فکر دارن، عوامل و شبکه های فراماسونری و بین المللی رو دارن و طبیعی است که قدرت ظاهری اونها بیشتر از ماست. ما ملت رو داریم، خدا رو داریم، اسلام رو داریم و حق بودن مسیرمون، و طبعا این یک قدرت عظیمه که دو طرفش نگاه میکنیم. به همین علته که از آغاز تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران ما مواجه با همین نوع برخوردا بودیم و هستیم و خواهیم بود. یه نمونش تحریمه. خب این تحریم رو برای چی انجام میدن؟ تحریم بحث سیاسی نداره که، برای این تحریم اقتصادی داره، برای اینکه اقتصاد ما رو آسیب بزنن. خودشون میدونن نمیتونن فلج بکنن، اما میتونن آسیب بزنن. ضمن اینکه کوشششون این است که اگر نمیتونن آسیب بزنن، اقتصاد ما رو غرب زده کنن، غرب گرا کنن، وابسته کنن، یعنی استقلال اقتصادی نگذارن شکل بگیره. و همین علت شما میبینید که در همین کانال مالی که سه کشور اروپایی مطرح کردن، چیز خیلی رسوا و آشکاری است. میگه شما نفتتون رو بفروشید که ثروت ملی متعلق به ملته، ارزش رو بدید به این سه کشور با حسابداری انگلستان. یک کشور هم نذاشتن، ناغند سه تا کشور، حسابداری انگلستان، مدیریت آلمان، مرکزیت فرانسه. اگر شما خواستید ما به شما به طور محدود دارو و غذا بدیم، از ما خواهش بفرمایید و به شما بدیم. اینی که او داره این طرف رو میگذره معلوم است که داره چی میگه. میگه من نمیخوام بذارم اقتصاد شما مستقل باشه، اقتصاد خودتون باشه. خب در این رابطه ما خودش یکی از مشکلات این چند ساله اقتصاد ما بوده. تنها اینم نیست، یعنی ما یه درگیری و نبرد داریم، یه ضربه زنی و آسیب زدن داریم، یه مسئله هم داخلی خودمونه داریم و اون این است که خب وضعیت اقتصاد ما هنگامی که شاه رفته در ایران مواجه با مشکلات فراوان زیربنایی و روبنایی اقتصاد بودیم و این نیاز به یه بحث جدا داره که من نمیخوام واردش بشم. این اقتصاد آسیب خورده در اثر استعمار از زمان قاجاریه و بی‌ارزگی اونها و بعدم خیانت و جنایات دوتا پهلوی، خب طبیعی است که نمیتونه بعد از پیروزی انقلاب به سرعت اقتصاد ما رو یک اقتصاد شکوفای کامل فعال جامع الاطراف بکنه. این روشنه، قضیهش معلومه، هر آدم عاقلی هم اینو میفهمه، این چیزی نیست. پس بنابراین ما یکی از عوامل مشکلات اقتصادیمون همین ما قبل نظام جمهوری اسلامی نظام‌های وابسته، گرفتار، درگیر و ضعیف و بی عرضه و خائن و نالایقه. مسئله یه دیگرمون این است که ذهنیت‌ها و تفکرات گوناگون که بعد از پیروزی انقلاب خودش نشون داد. قبل از پیروزی انقلاب یک تفکر حاکم بود، آن تفکر لیبرال کاپیتالیستی غربی بود. در یک حکومت وابسته که با سیاست‌های خاصی که این مجموعه در دنیای غرب و موجود خودمون داره، بنابراین با این سیاست‌های اون زمان و این اقتصاد این چنینی ما درگیری زیادی نداشتیم تو کشور. فقر بود، فساد بود، پلاکت بود، به جاهایی که اصلا مردم گرفتار بودن، شهرها نابسامان، روستاها گرفتار، همه اینا، مهاجرتها در اطراف شهرها به صورت حلبی آبادها و اون جاهای بسیار آلوده، خب اینا چیزای اون دوره بوده. ولی بعد از پیروزی انقلاب خب حاکمیت مردم شکل گرفته. این بار رئیس جمهور ما که حالا نه پادشاه، حاکم ما، نه ولی فقیه ما رو استکبار میتونه تعیین بکنه و نه حتی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ما رو، این مردم انتخاب میکنن. خب وقتی قرار شد مردم انتخاب بکنن، ذهنیت های مختلف با انتخاب مردم سر کار میان، مخصوصا اگر توده مردم یک ذهنیت نظام اقتصادی اسلامی روشن آشکار رو هم نداشته باشن. به این علت که شما بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب میبینید دولت بازرگان میاد سر کار. آقای بازرگان سیاست تقلیدی از غرب، مثلا اقتصاد غرب رو قبول داره و معتقد است که اگر ما بخوایم کاری بکنیم باید بریم با آمریکا سازش کنیم و مگر میشود اتحادیه اروپا را ندیده گرفت یا کمکان را ندیده گرفت؟ نه، باید این کار را انجام بدید. خب این یک بخش قابل توجه، این تفکر نتوانست اداره کنه و جالبه که امام این تفکر را آورد سر کار، بخش مذهبیش هم آورد سر کار، آقای مهندس بازرگان و دار و دستش، منطقه فرمودن که منحصر در دار و دستت نشو و اونم منحصر شد، چون اصلا نمیتونست غیر از این کاری بکنه.
جناب‌عالی توضیحات خوبی درباره چگونگی استقرار دولت مرحوم بازرگان بیان کردید و اینکه چرا امام چون این انتخابی داشتن.
بله نمیخوام اونا رو تکرار کنم.
نجاتتون رو شنوندگان عرض کردم که اگر نشنیدن میتونن به آرشیو مراجعه کنن، برنامه
اما میخوام بگم امام اینو گذاشت. خیلی خوب، او هم خوب وقتی مسئول اجرایی کشوره افکار خودش اجرا میکنه دیگه، روشن قضیه چیه. به سرعت این تفکر از هر بُعد خودش نشون داد، نشون داد این اقتصاد سرمایه‌داریه، با انقلاب اسلامی نمیخونه، نشون داد اقتصاد وابسته است، با استقلال ایران نمیخونه، نشون داد اقتصاد حامیان شاه و پهلوی و رژیم گذشته و مسبب تمام قارت‌های ثروت‌های ملی ماست. طبعا این چنین کاری امکان پذیر نبود، مخصوصا با تسخیر لانه جاسوسی. دیگه اصولا خط سازش بین ایران و آمریکا کلا به بن‌بست خورد. خب دولت آقای بازرگان که به علت تفکر همراهیش با آمریکا نمیتونست دیگه کشور رو اداره بکنه، استعفا داد و رفت کنار. گو که رفت کنار، خب بعدش کی بیا سر کار؟ معلوم بود تفکر چپ، چون لیبرالیسم نتونست پیش ببره، حالا کی میاد سر کار؟ مقابلش تفکر چپ. ولذا دارو دسته اون دوره همشون یک گرایی از چپ و اینا رو داشتن. حالا حتی جالبه که آقای مهندس عزت‌الله صحابی جز اون گروه 5 نفره مصادره کننده صنایع بزرگ بوده، ملی کردن اون صنایع. و این با اینکه خب خودش تحصیل کرده غرب، اصلا نهضت آزادیه، ولی با همین نهضت آزادی غرب گرایی که فرزند بازرگانه، علاقمند به ارتباط با غرب، خودش چپه، منتها از نوع چپ غربی. خب یا بعضی گروه های دیگه که شما ملاحظه میکنید در اون روزگار، اینا هم بعضی هم که خب چپ تند شوروی چی، بعضی ها چپ تند ماویستی، بعضی ها دیگران. خب این تفکرها که اومد سر کار همه موجب شد که در اقتصاد اون تفکر و ذهنیت خودشون را اجرا کنن. درسته که قانون اساسی خط اساسی اقتصاد رو مشخص کرده بود، ولی خب معلوم است که اگر یک کسی بخواد تعاونی در اصل 44 رو اجرا بکنه، روحانی باشه یا فقیه باشه یا مثل در خط فقاهت باشه یا بخواد در خط اصیل اصول اسلامی حرکت بکنه، اون تعاونی مسجد سال 57 رو که در محله ها تو مساجد را افتاده بود را میندازه. تعاونی سودجو و منفعت و سهم ببر نبود، تعاونی همدلی، برادری، محبت. روحانی مسجد با همه همراهی میکرد، هر چی گیرشون میومد با هم میخوردن، همه با هم کمک میکردن، اونی که نمیخواست نمیگرفت. ترجمه کنم این بود. اما اون کسی که چپ بود و بعد اومد تو دولت بعدی در سر کار، ذهنیت چپ بود، یه موقع هم با چپ گراها تشکیل گروه داده بود، چپ ماویستی بود، این وقتی مسئولیت ستاد بسیج اقتصادی رو به دست گرفت، جیره‌بندی رو که شروع کرد، جیره‌بندی محله روحانی اسلامی رو نبرد، تقلیدی از همون جیره‌بندی چپ کمونیستی رو مطرح کرد و انجام داد، منتها با نام اسلام. خب حالا همین جیره‌بندی اگر در اختیار نهضت آزادی یا دولت بازرگان بود یه جور دیگه شکل می‌گرفت. اینها هم آسیب خودشونه دادن، به جای اینکه اقتصاد مردمی بشه که مردم خودشون تولید کنن، توزیع انجام بدن، با هم همراهی کنن، دولت هم کمک کنه، نظارت کنه، همراهی بکنه، نه، تبدیل شد این که به تدریج همه چیز دولتی شد. حالا اگه طرف میخواست کره بخوره باید از دولت بگیره، جیره بندی بگیره، اگه شکر میخواست بگیره از دولت بگیره. بعد یکی از دوستان میگفت دیدیم جارو آوردیم، جارو فروش نمیره. جدی میگم، اینه که دارم میگم شوخی نمی کنم، جدی میگم. بعد گفتیم که آقا پس فردا جارو میاد برای ما کوپونی و شما بیاید بگیرید تو دفترچتون بنویسیم. پس فردا همه اومدن، همه جاروها فروخته شد و یه چیزی هم کم اومد. درجه میکنید چرا؟ چون کوپونی بود،
ذهنیت چک گرفته بود،
ذهنیت این تیپ. خب اینم به سرعت به بن‌بست خورد، جنگم تموم شد دیگه، اون مشکلات جیره‌بندی دوران جنگ که ضروریه نبود و در نتیجه دولت کارگزاران شکل گرفت.
خب قبل از اینکه به تحلیل و ارزیابیتون از دولت کارگزاران بفرمایید، اون سال دهه 60 رو یک ارزیابی بیشتر می‌خوایم داشته باشیم، چون قطعاً جناب عالی خاطرات هم شنیدنی دارید و هم شاید خاطرات نگفته هم داشته باشید. آقای میر محمد صادقی که از پیشکسوتان اقتصاد بخش خصوصی هستند و اخیراً هم نکوداشت ایشون برگزار شد به عنوان یک فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی. در کتاب خاطراتشون از دهه 60 به عنوان ایام انزوا نام می‌برند. علت این که دهه 60 رو به عنوان دهه انزوا و ایام انزوا قلمداد می‌کنن چیه؟
چون اون خط فقاهت، خط اسیر اسلامی، اون خط امام در انزوا بود. عمل نمی‌کردن. امام صراحتاً فرد
مصداقی میشه بفرمایید. ما نمی‌خوایم فرد یا جمع متهم کنیم. مصداقی اگه بفهمم چه اتفاقاتی میفته.
آقای عسکرولادی وزیر بازرگانی شد خدمت امام، گمان چیکار کنم؟ امام فرمود اون چه که مردم میتوانند از نظر مسائل اقتصادی انجام بدهند دولت واردش نشه و کمک هم بکنه که خود مردم انجام بدن. اون چه که مردم ابتداعا نمیتونن انجام بدن ولی با کمک دولت میتوانند انجام بدن، دولت کمک کنه، را بیفته، پیش بره، ولی بسپره دست مردم، ولی خودش نگه نداره. اون چه که مردم نمیتونن انجام بدن دولت انجام بده. مثلا مردم نمیتونن هسته‌ای رو پیش ببرن یا هواپیمایی رو پیش ببرن، دولت انجام بده. شما همین خط رو نگاه بکنید و ببینید امام چگونه بحث کرده. حالا شما مثال بارزترشو بزنم. خب امام با بند جیم و دال در مسئله تقسیم اراضی مخالف جدی بود، ولی مرحوم آیت الله مشکینی و آقای منتظری این کار رو تحت تأثیر افکار چپ تنظیم کردن، خدمت امام بردن.
که چه اتفاقی بیفته؟
که تقسیم اراضی داخل شهری و بیرون شهری بشه. میگه بند دال و بند جیم مشهور اراضی کشاورزی رو تقسیم کنن، در حالی که الان همه اوغلا میگن که آقا زمین کشاورزی محدود و کوچک مفید صرفه اقتصادی نیست و در نتیجه آنها به فکر چند سهم بندی و مشترک کردن این زمین های کوچک کشاورزی باشیم. اینا گفتن نه، اگه که زمین بزرگ داره کوچکش کنیم، تقسیم اراضی به ما بند جیم. خب بعد امام فرمود که من این قبول ندارم، اما شما ها اگر لازم میدونید برید انجام بدید تا بفهمن که بازتاب منفی چیه، و بعدم مجبور شدن منتفی کردن. دوباره این خاطراتش، چون ما از این در این زمینه بحث های عجیب و غریب کردیم با دولتی ها و بیرون و آقای منتظری و مرحوم آیت الله مشکینی، و واقعا خود اینا اومدن بعد لغوش کردن دیگه این بحث. پس میبینید که مخالف نظر امامه، اما امام چون برخورد نمی کنه که جلوشه بگیره، انزوا پیدا میکنه نظر امام و کسانی که ما شرکت فرش ایران. این خاطره دیگه خیلی جدیه دیگه. بعد از پیروزی انقلاب، شرکت فرش ایران که از زمان رضا شاه درست شده تا زمان محمد رضا شاه یک شرکتی بود که فرش رو میداد میبافتن، بعد طرف می آورد بهش پول میداد و بعدم ضرر میکرد، هر سال کلی ضرر میکرد، از خزانه دولت میدادن، جاش هم تو خیابون فردوسیه. وقتی آقای مهندس خاموشی شد رئیس بنیاد مستضعفان، آقای محمود کریمی نوری منو دید، گفت شما بی برو شرکت فرش رو اداره کن. من چون سابقه کار فرش داشتم، گفتم من بعد از پیروزی انقلاب هیچ کاسبی نمی کنم، اونجا هم نمیرم، چون خرید و فروش داره، من بعد متهم میشم، بیشتر کار همین فرهنگ سیاسی بس. گفتن کی؟ گفتم 5 نفر رو بذار. 5 نفر رو گذاشتن. اینها آدمای بسیار متدین بودن. یکیشون فقیه بود، مرحوم حاج علی رضا بیدآبادی رحمت الله علیه، یکشون آقای رخصفت بود، انقلابی به تمام معنا، و دو تاشون تاجر بودن، و یکیشون هم در فرش‌های به اصطلاح غیر قیمت بالا مسلط بود. همه هم آدم قوی بودن، خوب هم بودن. این 5 تا رو گذاشتن، رأسش هم یک نفر گذاشتن که بسیار متدین، خوب هنوزم هست. اینا وقتی وارد شرکت فرش شدن، اونجا شرکت فرش رو از ضرردهی در همون سال اول به سود سرشار رسوندن با یک کار ساده، نه خیلی زیاد. قبلا فرش رو میدادن به بافنده، روزمز بهش مزد میدادن، اونا فرش رو دیر میداد، کج میکن میبافت، نمیدونم دو رنگ میبافت، چیز میکرد. اینا گفتن آقا، به برهان شهید رجایی گفتم یادمه، گفتن شما میخوای ما چه بکنیم؟ اومدن پشم و نخ و نقشه و داربست و اینا رو به بافنده دادن. گفتن آقا شما این فرش رو بباف، وقتی اومد پایین اختیار پای خودت، به ما میخوای بفروشی ما 12% کم میکنیم از نرخ روز که میگذاریم، هر چقدر نرخ روزه ما بقیشو به تو میدیم برو، اگر نه ببر تو بازار آزاد بفروش، 12% بیار به ما بده، هر کون دلت میخواد. این نتیجه این شد که اون بافنده هرچه زودتر میداد به نفعش بود، هرچه قشنگتر میباف به نفعش بود، هرچه صافتر میباف به نفعش بود. بعد خودش و خانوادش و اینا تون تون کار کردن، پولدار شدن، به اصطلاح ثروتمند شدن، خیلی هاشون حج رفتن، همه کار کردن. در این گیرودار دولت آقای میرحسین موسوی اومد سر کار، این با اینا برخورد کرد، اون مسئولشون رو خواست در تعزیرات حکومتی، قاضی که در اختیار دولت هم شده بود، گفت شما چرا حقوق نمیگیری؟ گفت من از نظر مالی امکانات به اصطلاح دارم، زندگی بگذاره، تمکن مالی دارم، یه عمرم مشتاق این انقلاب بودم، الان که اومدم دیگه پول از بیت المال نمیگیرم. گفت چرا ماشینتو نمیاری سوار اتوبوس میشی؟ گفت که با مردم بیام برم. گفت خب شما چرا این کارو کردین؟ برای اینو پرونده سازی کردن، خیلی پرونده سازی بد و زشتی هم کردن، خیلی زشت. والا طولانیش نمی کنم که بعد رسوا که شدن، یه مصلحت نبود که آدم اینا رو رسوا کنه. جالبه که خب آقای رخصفت رو امام میشناخت، آقای بیدابادی رو میشناخت، بقیه رو میشناخت، مرحوم استحمد آقا هم میشناخت. موضوع رو به امام گفت، خانم رفتم به امام گفتم، امام دستور رستگی دادن، فهمیدن حق با ایناست. به اونا گفتن که شما مزاحم اینا نشین، گوش نکردن. گفتن که آقا شما اینی که دارید میگید، امام چیز کرده که این آقایون اهل خدمتن، این کارا نکنه. جالبه که مقام معظم رهبری اون موقع به ایشون هم گفته شد، ازم گوش نکردن. رجوع میکنی؟ جالبه. مرحوم استحمد آقا یه روز تو جلسه ما که با هم بودیم، آقای رخصفت بودن، گفتن که آقای رخصفت با این کار ما چی شد؟ اینا برای ما پرونده ساز کردن که ما که پول نگرفتیم، کاری نگرد، این هم خدمت. و من به امام گفتم که امام ببین، با نوشته شما، با تایید شما، با همه این قضایا، و بحثم منم گفتم، آقای خامنه‌ای هم گفتن، اینا باز ولکن نیستن، ببین سر مردم بیچاره چی میاد. چون میکنی؟ خب من اون کاغذ دارم ها، نه این شوخی کنی.
یاد داشته امامو؟
بله، مسئله همه اینا رو دستای پپوشه دارم برای این کار، و چیز جالبیست. خب اینا رو گوشتن کنار، دو مرتبه شرکت فرز ضرر کرد، همون است. خب ببینید چنین وضعی در اون اقتصاد و این اداره اقتصاد، چرا؟ ذهنشون این بود که آقا تاجر نباید باشه. من برای شما نمیدونم گفتم که یکی از آقایون تو شورای مرکزی حزب، مرحوم شهید بهشتی، وقتی که قانون اساسی شکل